رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر سیوم و جنبسته مجله بامدادی سه‌شنبه 27 اپریل که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. با سلام دوباره، عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با درود مجدد، میرزا سلیم پور میزبان این ساعت مجله بوندودی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و طبق معمول عبدالقیوم، شروع کنیم باز هم از وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
بله میرزا، بنا به اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز جمهوری ابری بوده، باران کوتاه مدت در نظر داشته شده است. حرارت هوا در دوشنبه 21-23، ولایت سغد 21-26، ختلان 22-27، در نواحی تابه مرکز 19-22 و در بدخشان 15-17 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم، و با ارزوی روز خوبی برای شنوندگان عزیز می رویم دنبال اخباری مهم این ساعت. انتظار می رود امروز پارلمان های اوکراین و روسیه قرارداد تا سال 2042 تمدید کردن زمان اجاره پایگاه بحری روسیه در نیم جزیره قرم را تصویب کنند. رئیسان این دو جمهوری، ویکتور یانوکوویچ و دیمیتری مدودف، قرارداد تمدید حضور فلوت روسیه در بندر سیواستوپول را روز 21 اپریل امضا کرده بودند. اوکراین در عوض برای گاز روسیه 30% تخفیف گرفت. طی روزهای آخر جانداران رئیس جمهوری سابق ویکتور یوشنکو و سروزیر پیشین یولیا تیموشنکو علیه این معامله دست به اعتراضهای سیاسی زده گفتند. در پارلمان به طور جسمانی تلاش خواهند کرد مانع تصویب این قرارداد به باور آنها ضد منافع ملی اوکراین شوند.
یک هیئت دولتی تاجیکستان تحت رهبری معاون سروزیر مراد علی علی مردان به خاطر شرکت در اجلاس نوبتی کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و ازبکستان به تاشکند رفته است. قرار است مراد علی علی مردان با معاون نخست وزیر ازبکستان رستم عظیموف نیز ملاقات کند. انتظار می رود در تاشکند مسائل چون بند ماندن حدود 2000 واگن تاجیکستان در ازبکستان و همچنین مسائل آب و گاز و ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان توسط ازبکستان بررسی شود.
سروزیر سابق عراق ایاد علوی گفت ائتلاف دنیوی العراقیه او از وکیلان مدافع خواسته است بازبینی قرار لغو آرای 52 نامزد به وکیل پارلمان را تقاضا کنند. این وکلا با اتهام ارتباط با حزب منشوده بعثی صدام حسین از حق وکالت محروم شدند. ایاد علوی در انکاره گفت ائتلاف عراقیه از فعالیت برخی گروه های مشخص که جریان های سیاسی در عراق را تحت نظارت گرفتند سخت نگران است. قرار دیروزه هیئت قضایی عراق نتایج انتخابات پارلمانی مهمت را زیر سوال میبرد که در آن ائتلاف عراقیه علوی نظر به ائتلاف حکم قانونی سروزیر نوری مالکی دو کرسی بیشتر به دست آورده با 91 کرسی در مقام اول بود.
وزارت بهداشت قرغیزستان در پس منظر بروز دیگرباره بیماری پولیومیلیت در تاجیکستان تدابیر نظارتی اش را تقویت داده است. بنا به خبرها در جنوب و غرب تاجیکستان در نواحی هم مرز با افغانستان و ازبکستان 128 مورد سرایت با پولیومیلیت ثبت شده، در 10 مورد منجر به هلاکت اطفال شده است. پولیومیلیت بیماری سرایتی است که به اطفال اصابت می کند. یونیسف، صندوق کودک سازمان ملل متحد، اخیرا خبر داد که برای ام کردن بیش از 1 میلیون کودک تا 5 ساله به تاجیکستان 4 میلیون واکسین خواهد داد.
سازمان ملل متحد در گزارشش گفته است 4 تن از 5 کارمندی سال گذشته در کابل کشته شده این سازمان احتمالاً از تیر نیروهای امنیتی افغانستان جان باختند. گزارش سازمان ملل بدون قضاوت قاطع میگوید شواهدی در دست است که به امکانی از آتش دوستانه نیروهای افغان کشته شدن 4 کارمندی سازمان ملل دلالت میکند. حمله 3 سلاح با دست لباس پلیس در تن به قرارگاه ملل متحد در کابل روز 28 اکتبر سال گذشته صورت گرفت.
حجم قرضهای خارجی تاجیکستان تا اول اپریل به 1,712,000,000 برابر شده است که معادل قریب 35% مجموع محصولات داخلی کشور است. وزیر مالی تاجیکستان سفرعلی نجمدینوف گفت در 3 ماه اخیر قرض دوشنبه 188,000,000 افزوده است. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی میگوید تحویل پول مهاجران امسال قریب 6% افزوده، در 3 ماه اول 294,000,000 را تشکیل داده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنواندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی سه گزارش اول این ساعتی مجله بامدادی.
سهمیه های راغون در بازار، وزارت مالیه می گوید سهمیه ها را به زودی می توان به فروش هم برآورد.
طرح قانون نوی اساسی تهیه شد، اما ناآرامی ها در قرغیزستان هنوز ادامه دارد.
شمال و جنوب، خطر تجزیه قرغیزستان یک چالش عمده برای حکومت نوی موقت باقی می ماند. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید سهمیه های راغون را به زودی میتوان در بیرژا نیز خرید و فروش کرد. اما مقامات این وزارت میافزایند خرید و فروش سهمیه ها تنها توسط شرکت میانه‌روی که جمعیت سهامی نیروگاه راغون تعیین خواهد کرد صورت خواهد گرفت، نه با دست خود سهامداران. در هر صورت عبدالقیوم، فکر میکنم قدم اول به سوی بازاری کردن سهمیه های راغون گذاشته شد. تا کنون معرکه فروش این سهمیه ها بیشتر به یک عمل مجبوری میماند تا به یک ابتکار دوطلبانه خود مردم.
درست است میرزا، ولی اکنون سوال این است که قیمت سهمیه ها در بازار آزاد به کدام سمت میل خواهد کرد؟ یعنی از قیمت نامینالی که به مردم فروختند بالاتر خواهد جست، و یا اون رزمه بود که نرخ سهمیه های راغون در بیرژه به شدت پایین برود؟
ولی عبدالقیوم، طبری از شرح وزارت مالیه برمیاید خرید فروش توسط شرکت مشخص میانه رو صورت خواهد گرفت، نه به طور آزاد، و طبعا مقامات امکان و وسایل در دست خواهند داشت که از سخت افتادن قرب این سهمیه ها پیشگیری کنند.
و امیرزا، همین طور به منظور جلب سرمایه بیشتری مردم به ساختمان این نیروگاهی برای تاجیکستان خیلی مهم، نرخ سهمیه را در بازار به طور سنعی بالا ببرند. در هر صورت پیرامون این موضوع خیلی سوال ها زیاد است، و همکار ما در دوشنبه کیومرسی اتو تلاش کرده است در گزارشش به چند از چنین سوال ها پاسخ بجوید، از جمله در صحبت با مقامات وزارت مالیه. به گزارش کیومرس گوش می دهیم.
وزارت مالیه تاجیکستان سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را برای نخستین بار به بازار فروش تکراری میبرارد. سفرعلی نجمیدنوف، وزیر مالیه تاجیکستان، طی یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت فروش سهمیه ها در آینده از طریق بازار مالیوی یا سهام صورت خواهد گرفت، که زمینه را برای شفافیت جمع آوری مبلغ فراهم میکند.
ما در برابر فروش آنها توسط بانک های تجارتی و امانت بند، اینها را در بازار مالیوی برارد، فوند بیرژه. اینا روزای نزدیک ممکن که ما اعلام کنیم بازار آزاد میشه، در فوند بیرژوی میبراریم هم فروش سهمیه را هم بازار تکراری را. این برای شفافیت است.
مقامات وزارت مالیه میگویند اگر تنها در ماه ینوری سال 2010 ساکنان به بیشتر از 700 میلیون سومانی سهمیه خریداری کرده باشند، در سه ماه بعدی این رقم فقط به 180 میلیون سومانی برابر بوده است. جمشید شرمتوف، رئیس بخش کاغذهای قیمتناک وزارت مالیه، میگوید در بازار سهام یا بازار مالیوی افراد الهیده شرکت نکرده، شرکت های سهامی و افراد حقوقی می توانند که تنها از طریق میانه رو ها در این معامله شرکت کنند.
با برابری معین شدنی همین میانه رو، هر یک سهمدار و اون سهمیه هایی که امروز نفروخته شدند می توانند توسط بیرژه با اون قاعده هایی که بیرژه مقرر کرده است آزادانه خرید و فروش کنند.
بهرام شریپوف، کارشناس در امور بانکی، در صحبت بر رادیو آزادی گفت خرید و فروش سهمیه های راغون در بازار سهام طبق قانون های این بازار صورت خواهند گرفت و ارزش سهمیه را نیز بازار معین خواهد کرد. یعنی به گفته او، اگر طلبات زیادتر باشد سهمیه ها به نرخ گرانتر، و اگر طلبات کمتر باشد به نرخ ارزانتر خریده یا فروخته خواهند شد.
فقط آن شخصی برد میکند از خریداری نمودن این سهمیه ها که 5 سال یا تا به اتمام رسیدن ساختمان و گرفتن فایده یکم بعد برد میکند. همین چیز رو احساس کردند، چون که میتوانند آدما با احساسات داده شده، به هر گونه گپا داده شده سهمیه ها رو فروشند، لیکن این میتوانند بایدیم. برای من تفسیر دادم که این گونه خواهده خیمتاک رو همچون مبلغ گذاری دراز مدت استفاده برن، بعد به مقصد رو میرسن.
تبلیغ و فروش نخستین سهمیه ها برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان در ماه ینوری جانوری سال جاری آغاز یافت و این سهمیه ها به گفته مقامات در مجموع به مقدار 6 میلیارد تومانی تهیه شدند. قرار است که دولت تاجیکستان به مقدار 4.5 میلیارد تومانی سهمیه های روغن را خودش خریداری کرده و سهمیه های باقی مانده را به شهروندان تاجیک بفروشد. سفرعلی نجمیدنوف وزیر مالیه تاجیکستان به سوالی خبرنگاران در این باره که از مبلغ های جمع آوری شده از فروش سهمیه های روغن تا کنون چه مقدار آن صرف شده است، چون این پاسخ داد:
تنها از حساب فروش سهمیه ها 76 میلیون تومانی خراجات شده است تو خلاص. دیگر مبلغ های مانده از 814 میلیونی که امروز جمع شدند در صورت حساب خزینه داری مرکزی وزارت مالیه جایگیر شدند و در بانک های تجارتی جمهوری تاجیکستان.
وزیر مالیه تاجیکستان همچنین در این صحبتش با خبرنگاران قطعی مرکه تبلیغاتی روغن در کشور را رد کرد و گفت که تنها از تبلیغات سرخراجات و اما کم تاثیر خودداری شده است. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده عزیز، رادیو آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم براه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستانی رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله بامداد سه‌شنبه 27 اپریل از قرقیزستان صحبت میکنیم. ماموریت موقتی که همگی 20 روز پیش در پی سقوط دولت قرمانبیک باقیف در این کشور آسیای مرکزی روی کار آمد، اینک طرح قانون نوی اساسی قرقیزستان را تهیه و به معرض محاکمه مردم پیشنهاد کرده است. طرح مذکور صلاحیت های رئیس جمهور را خیلی محدود و بخشی از صلاحیت های او را به پارلمان واگذار می کند.
در واقع عبدالقیوم، هدف از چنین محدود کنی صلاحیت های رئیس جمهور جلوگیری از تکرار عین وضعیت است که قرقیزستان در عهد دو رئیس جمهور سابقش اسکر آقایوف و قرمانبیک باقیف روبرو شد، یعنی در دست یک نفر علیحده و حلقه نزدیک به پرزیدنت منسجم شدن قدرت بیش از حد که نتیجهش در قرقیزستان سقوط هر دو پرزیدنت نامور شده در نتیجه آشوب مردم شد. و اما طرح نو قانون اساسی تا کجا به معنای ختم بحران سیاسی در قرقیزستان است؟ خبرنگار رادیو آزادی میرسال فرغانی از بیشکک گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه طرح نو قانون اساسی قرقیزستان به محاکمه مردم این کشور گذاشته شد. آمربک تکبایف، نایب رئیس حکومت موقتی قرقیز، پیرامون طرح نو این قانون گفت:
بیز بول پروژه وینیسال کمیسیا 2006-2007 жылкы комиссияга берген сунуштарын 80%
با گفته آقای تکبایف، ضمن تهیه طرح نو قانون اساسی کشورش در حدود 80% توصیه های کمیسیا اروپایی برای دموکراسی مد نظر گرفته شد. نایب رئیس حکومت موقتی گفت طبق طرح جدید قانون اساسی وکالت‌های پرزیدنت قرقیزستان کاهش خواهند یافت. بنا به گفته آمربک تکبایف، در طرح نو قانون اساسی همچنین افزایش شماره دپوتات‌های پارلمان از 105 به 120 نفر پیش بینی شده است. موصوف گفت شهروندان، احزاب سیاسی و سازمان‌های جمعیتی کشورش تا 14 می سال روان باید پیشنهادات و نظر و ملاحظات پیرامون طرح نو قانون اساسی را به عنوان گروه کاری ارائه کنند. و افزود که 19 می طرح نهایی قانون اساسی از طریق وسایل اخبار عمومی کشورش اعلام خواهد شد. این در حال است که در بیشکک و سایر ولایت‌های قرقیزستان گروه گروه آدمان با طلب‌های مختلف دست به تأسیس گردی همایی‌ها زدند. از جمله یک گروه طرفداران مولدوموسا کانگنتیف، سابق وزیر داخلی قرقیزستان که در مسکو بازداشت و به بیشکک استرداد یافته است، در نزد میدان پارلمان گردی همایی تأسیس دادند. آنها از حکومت موقتی تقاضا نمودند که کانگنتیف را از حبس رها کند. طبق خبرهای رسیده، یک گروه طرفداران مولدوموسا کانگنتیف مسیر اوش بیشکک را مسدود ساختند. گفته می شود که در این راه حرکت بیش از 300 ماشین متوقف ساخته شده است. بنا به خبرها در شهر اوش، کمیته دفاع از قرمانبیک باقیف تأسیس یافته است. با گفته حامی حقوق طولان دهقانبایف، اعضای این کمیته حکومت موقتی روز اتمبایف را غیر قانونی شمرده، این حکومت را در تبدلات دولتی متهم کرده است. اما اعضای جنبش مردمی 7 اپریل همچنین حامیان حقوق بشر و پیوندان اشخاصی که از تیر نظامیان مسلح به هلاکت رسیده بودند در نزد سفارت بلاروس در بیشکک جمع آمدند. یکی از اشتراکچیان این گردی همایی میگوید 7 اپریل پسر یگانه خود را از دست داده است.
لوکاشنکن تلویزیوندن وستوپلنیاسندن کین
با گفته او از طریق تلویزیون سخنرانی الکساندر لوکاشنکا پرزیدنت بلاروس را شنید که از قرمانبیک باقیف پشتیبانی میکرد. وای افزود تای این گرد همایی از سفارت بیلاروس تقاضا کردند که باقیف را به قرقیزستان استرداد کند.
وقتلو بیلیک ایم نگلواتد ایم نیچون شلارد وقتلو بیلیک بریلیت که گل تروید.
این زن میگوید وای از بی‌صلاحیتی حکومت موقتی تحت ریاست روز آتومبای و نیز ناراضی است. با گفته موصوف وزارت خارجه قرقیزستان می باعث به طور فوری به سفارت بیلاروس در بیشکک نامه اعتراضی ارائه می کرد. در همین حال تیمیر سریف نایب رئیس حکومت موقت قرقیز احتمال سازمان دادن عملهای تروریستی از طرف نزدیکان پرزیدنت برکنار شده را تاکید کرده است و گفته است وضعیت رو به ثبات آورد، ولی به خاطر از اعتدال بیرون کردن وضعیت آرام ایده از نزدیکان قرمانبک باقیف تلاش به خرج خواهند داد که در کشورشان وضعیت بی‌بار و بار حکمران باشد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تهیه طرح نوی قانون اساسی قرقیزستان که صلاحیت رئیس جمهور را محدود و قدرت پارلمان را برعکس قوی تر میکند. طرح مسکو در پس منظر آشوب های تهیه شد که همگی 20 روز پیش منجر به سقوط دولت قرمانبک باقیف و روی کار آمدن حکومت نوی موقت بر رهبری مخالف او روزا اوتومبایو شد. زمینان عبدالقیم این آشوب ها خطری به دو قسمت در جنوب و شمال تجزیه شدن قرقیزستان را نیز بار دیگر در ذهن ها زنده کرد.
در پی فرار از بیشکک ابتدا محض در زادگاهش در جنوب کشور پناه بردن باقیف نیز طور یادار میرزا به آتش پیشبینی ها در مورد خطری به ورطه جنگ شهروندی فرو رفتن قرقیزستان روغن بیشتر میریخت و درباره وجود خطری چنین جنگ و جدایی در قرقیزستان در این شب و روز نه فقط اهل نظر و مراکز تحلیلی بلکه حتی رهبران کشورهای چون روسیه آشکارا صحبت میکردند. اما فرقی بین شمال و جنوب قرقیزستان چیست و خطری به دو قسمت تجزیه شدن این کشور تا کجا واقعی است؟ خبرنگار رادیوی آزادی بریوس پنیر تأثیراتش از سفر قرقیزستان را در گزارش برشته تصویر و تحلیل درآورده است که حالا خلاصه‌اش را از همکار ما لطیفی لطیفی با هم می‌شنویم.
قرقیزستان این یک یا دو دولت است. در خریده این بدون شبهه یک دولت است، اما از نخستین روز استقلالیتش شارحان در برای امکانی به شمال و جنوب تقسیم شوی قرقیزستان هشدار می دادند. زمانی که بعد از آغاز آشوب های بیشکک 6 اپریل پرزیدنت قرقیزستان قرمانبک باقیف در زادگاهش جنوب کشور پناه برد، خطر تقسیم شوی افزایش یافت. در مقر جنوبیش باقیف کوشش کرد بر مقابل شمولیانی که وی را از پایتخت راندند جانبداران پیدا کند. در عین حال باقیف رئیس جمهور نیست، وی از مقامش به استعفا رفت و در مینسک بلاروسیه پناه شد. اما اختلاف میان شمال و جنوب که وی میخواست آن را به نفع خود استفاده برد باقی ماند و متخصصان این رخنه را مشکل سیاسی قابل توجه ارزیابی میکنند. حکومت های قبلی قرقیزستان هنگام شامل کردن نمایندگان قسمت های جنوب و شمال بسیار احتیاط کار بودند. تا انتخابات در ماه اکتبر قرقیزستان را حکومت موقتی تحت رهبری روزا اوتومبایو اداره خواهد کرد. با وجود آنکه اوتومبایو زاده شهر جنوبی اوش است، وی سالهای طولانی در شمال زندگی کرد و حالا بسیاری ها در جنوب وی را از آن خود نمیپذیرند. دیگر پیشوای حکومت موقتی آمورбек تکیبویف نیز سالهای زیاد در بیشکک کار کرده است، اما به خاطر آنکه وی اصلا از جنوب میباشد امکان دارد که میان انتخاب کنندگان قسمت جنوبی کشور وی آرای بیشتر به دست آورد. در حالی که کشور حکومت نو تشکیل میدهد موازنت جنوب و شمال باید تأمین شود و تنها از این راه این حکومت موفق خواهد بود. نوربек قاسموف مشاور حقوقی بخش جلال آبادی مرکز کمک به جامعه شهروندی فرق تاریخی شمال و جنوب را چنین شرح می‌دهد.
главное отличие в том, что южные киргизы долго жили с местным.
فرق اساسی در آن است که قرقیزهای جنوب سال‌های زیاد همراه با اهالی محلی تاجیکان و ازبک‌های وادی فرغانه زندگی کردند. تاجیکان و ازبک‌ها در این زمین‌ها کوچمنچی نیستند، شهر و دیهات نشینند. قسم قابل ملاحظه قرقیزهای جنوب در شهرها با آنها آمیخته شده به یک درجه طرز زندگی و فرهنگ آنها را قبول کردند. یک چیز مهم دیگر این است که قبل از آمدن روس‌ها قرقیزها، تاجیکان و ازبک‌ها در یک دولت خانگی خویخند زندگی داشتند. قاسموف افزود که در شمال تأثیر خانگی خویخند زیاد نبود و قرقیزهای شمال غالبا زندگی و فرهنگ کوچمنچگی داشتند. وی افزود که شیوه زبان قرقیزهای شمال از جنوب فرق میکند. کامل صدکمبویف خبرنگار تلویزیون اوش فرق اهالی جنوب و شمال را چنین شرح میدهد. مردم جنوب در مقایسه با مردم شمال مهمان نوازترند. جنوبی ها یک ذره به تحولات با دقت توجه میکنند و شاید مردم جنوب در مقایسه با شمالی ها کمی با طاقتند. با وجود این هم قاسیموف و هم صدکمبویف تاکید دارند که فرق میان شمالی ها و جنوبی ها به نهایت بزرگ نیست. قاسیموف گفت که شمالی ها و جنوبی ها یک مانندی مهم دارند. ده ها هزار ساکنان هر دوی این منطقه به حیث مردی کار به روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها رفتند. صدکمبویف یک فرق عمده دیگر را قید نمود. اکثریت اهالی جنوب دهقانان و چروادارند و اما کارخانه و مؤسسات اقتصادی در شمال قرغیزستان جایگیر شده است. دیگر فرق مهم این است که اهالی جنوب کشور در مقایسه با شمالی ها بدین اهمیت بیشتر می دهند. صدکمبویف تاکید نمود که در شمال هم دینداران قوی و با تقوا زیادند، اما تعداد دینداران در جنوب بیشتر است. تأثیر روس ها در شمال نیز بیشتر است و اما در جنوب قرغیزستان نزدیک به 800 هزار ازبک ها زندگی می کنند و آنها چهاریک تمام اهالی جنوب کشور را تشکیل می دهند. در جنوب مثلا نه همه شبکه های تلویزیونی محلی پخش می شود و در عوضش مردم برنامه های تلویزیونی ازبکستان را تماشا می کنند، اما در شمال مردم بیشتر به برنامه های تلویزیونی روسیه مایل دارند. نقلیات و علاقه میان جنوب و شمال چندان خوب نیست. علاوه بر این در قرغیزستان پایگاه های نظامی روسیه و آمریکا جایگیر شده است. هر دو این پایگاه ها در شمال کشورند، اما منطقا با در نظر داشت جایگیر شوی جغرافیش هم برای آمریکایی ها و هم برای روس ها بهتر می بود پایگاه ها را در جنوب کشور تشکیل می کردند، چون که افغانستان نزدیکتر است و انتقال مهمات آسان تر می بود. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
فرق‌ها و شباهت‌ها بین شمال و جنوب قرغیزستان. شنونده عزیز، در بخش دوم این ساعتی مجله بامدادی گفتگوی داریم با رئیس حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری پیرامونی نفوذ و حضوری افزاینده روسیه در صحنه‌های آسیای مرکزی. اما اول برای شما یک ترانه تقدیم می‌شود. عزیزی، مجله بامدادی سه‌شنبه 27 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. حالا نگاهی فشرده به سرخطی سه موضوع آینده برنامه.
کاتولیکوس ارمنی ها در باکو دعوت رهبران روحانی به حل مسئله کوهستان قره‌باغ.
مارس 2010 چی نتیجه داد؟ پایان مشق‌های مشترک چهار کشور پس از شوروی در خوجند.
و محی‌الدین کبیری پیرامون نفوذ افزاینده روسیه در صحنه های آسیای مرکزی.
شنونده عزیز، گفتگوهای بامدادی رادیو آزادی و شما را در این ساعتی برنامه من میرزا سلیم‌پور با اتفاق همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد همراهی میکنم. در ادامه مجله یک موضوع مربوط به راه‌حل‌های نزاعی قره‌باغ. در باکو پایتخت آذربایجان با شرکت قریب 200 رهبر روحانی یک انجمن بین‌المللی مذهبی ادامه دارد و کاتولیکوس ارمنی‌ها گورگون دوم که به منظور شرکت در این انجمن برای نخستین بار وارد آذربایجان شده است، دیروز در باکو با رهبر شیعه‌های آذربایجان الله شکر پاشا و از خفه کلیسای پروستوی روسیه کیریل ملاقات تاریخی داشت.
و طبعا مرزا یک موضوع اصلی مطروح در این دیدار بی‌سابقه مسئله کوهستان قره‌باغ بود و رهبران مذهبی به حل صلح‌آمیز سرنوشت این سرزمین دعوت کردند. ولایت عمدتاً ارمنی نشین قره‌باغ هنوز در اوائل سالهای 90 خود را از آذربایجان مستقل اعلان کرد و آذری ها و ارمنی ها برای این منطقه چندین سال علیه همدیگر جنگیدند. سال 1994 میان جانب های جنگ خونین قره‌باغ قرارداد آتش بس امضا شد که به استثنای موارد علاهیده عمدتاً مراعات می شود، ولی دو جانب اینک 16 سال باز نمی توانند در امر پیدا کردن یک راه حل مسئله قره‌باغ به پیشرفت دست بیابند. و اما بازدید تاریخی گرگین دوم به حل این مشکل تا کجا می تواند مساعدت کند؟ گزارش داریم در این باره از همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
رهبر کلیسای پروسلاوی ارمنی رسالتی یا وابسته به پاپی روم گرگین دو همراه با 200 نفر دیگر از سران مذهبی جهان اولین بار پای بر خاک آذربایجان نهاد تا در همایش بین المللی روحانیان شرکت کند. سفر او با دعوت رهبر شیعگان آذربایجان شیخ الاسلام الله شکر پاشازاده و سرور کلیسای پروسلاوی روسیه پاتریارخ کیریل به وقوع پیوست. گرگین در پاسخ از پاشازاده دعوت کرد به ارمنستان سفر نماید. در پیام خود به همایش گرگین از مقامات مذهبی خواست به حل اختلافات و مخصوصا نزاع میان ارمنستان و آذربایجان در مسئله کوهستان قره‌باغ مساعدت کنند.
ما باید تلاش های خود را برای حل صلح‌آمیز قضیه ادامه دهیم. مشکل باید بر قانون های بین الملل و حقوق ملت ها حل شود. همچون رهبری نصرانی های ارمنستان من ادامه همکاری با سرور مسلمانان قفقاز شیخ الاسلام الله شکر پاشازاده را خیلی مهم می دانم. ما باید تلاشمان را به حل آسایشته مسئله دوام دهیم. این وظیفه ماست.
منطقه کوهستان قره‌باغ و بخش اعظمی از قلمروهای آذربایجانی نزدیکی آن از سال 1994 به این سو در زیر نظارت ارمنستانند. ترکیه نیز از ارمنستان دعوت کرده است راهی حل این نزاع را پیدا کند. برای این انکارا روابط دیپلماتیکش را با ارمنستان برقرار و مرزهایش با ارمنستان را باز کرد. اما اکنون این تلاش‌ها وارد بن‌بست شده اند. در همایش باکو سران مذهبی از 30 کشور جهان همچنین مسائل جهانی شوی، نزاع‌های مسلحانه، نقش دین در حیات اجتماعی را بررسی می‌کنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و آخرین شنونده رادیو آزادی که با ما توسط این شماره SMS فرستاد از آلمان بود که می نویسد پرزیدنت تاجیکستان همواره درباره جوانان در خارج خواندن تنقیدات خود را ابراز می دارد، اما وزیر معارف با آن چندان اهمیت نمی دهد. چرا؟ سوال است بی پاسخ. پایان اقتباس. تشکر از این مخلصی ما برای اظهار نظر و شنونده عزیز. زمنان اگر شما نیز فکری در خصوص و یا در کدام موضوع نظری دارید، حتما با رادیو آزادی توسط این شماره تلفن 420-725-037-943 در میان گذارید. این شماره رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
نظر شما حتما شنیده خواهد شد شنوندگان ارجمند. و ما در ادامه مجله بامداد سه‌شنبه 27 اپریل برگردیم به موضوع های تاجیکستان. دیروز مشق‌های نظامی 4 کشوری عضو پیمان امنیت دست جمعی موسوم به مرز 2010 در گارنیزون خوجند انجام یافت. در این مشق‌های ضد تروریستی بیش از 1000 افسر و سرباز و تانک و زره پوش و توپخانه و چرخبال‌ها و هواپیماهای نظامی از 4 کشور روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان شرکت داشتند.
ولی عبدالقیوم دو کشور عضو دیگری سازمان پیمان امنیت دست جمعی بلاروس و ازبکستان از شرکت در مشق‌های خوجند نیز خودداری ورزیدند. سبب خودداری مینسک و تاشکند از همکاری در چنین تمرین‌های مشترک چیست و کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی تا کجا می‌توانند در حالات ضروری نیروهای خود را برای مبارزه مشترک با گروه‌های تروریستی منسجم کنند؟ همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
در مشق حربی نیروهای مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی در خوجند از روی روایت فرماندهی این نهاد گویا یک گروه مسلح تروریستی حدود 100 نفر به نیروهای مرزی شمال تاجیکستان حمله برده قسمی به داخل خاک این کشور راه می‌یابند و گروه در یک دهه نزد مرزی پناه می‌برند و نیروهای زمینی و هوایی سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیروهای تروریستی را در پیش نظر صدها ناظران و بیننده ها مورد حمله گسترده قرار داده بدون تلفات زیادی جانی و مالی محو میکنند. ولی پس از انجام این مشق شیرعلی خیراللایف وزیر مدافعه تاجیکستان گفت خفی وارد شدن گروه های تروریستی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد و افزود
ما اصلا قوایی که داریم برای آن آماده می سازیم که به مقابل تروریستان به مقابل دشمنان بیرونی استفاده بریم نه به مقابل اهالی و ملتی دولتی خودمان.
ولی آیا تا کدام اندازه خطر جدی نیروهای تروریستی به کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد؟ کارشناس نعمت الله میرسعید بران است که در حال کنونی چنین خفی جدی وجود ندارد و می افزاید
بیش از همه این مشق ضرورن به روسیه نه به جمهوری های آسیای مرکزی که در اینجا خفی تروریسم خریف که موجود نیست. اگر در نظر ندارید اون خفی که از قلمروی افغانستان دارد برای همون شاید یک نمودی ثابت ساختن آن که در حقیقت اعضای همین برنامه اینها اتفاقچی است. ثابت ساختن یعنی منفیت های گیاهپالتیکی خودش رسید.
اما کارشناس دیگر عبدالواسط سلیمزاده بران است که موقعهای به هم مخالف کشورهای منطقه آسیای مرکزی استفاده از نیروهای مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی را مشکل می سازد. سال گذشته بلاروس و ازبکستان دو کشوری عضو این سازمان به نشان مخالفت به موقع روسیه و ناباوری به امکانیت‌های این نهاد حربی فعالیت خود را در آن قطع کردند. آقای سلیمزاده می افزاید
چون تاجیکستان نیز با افغانستان همجوار از دیگر کشورهای منطقه هم که در هممزی با افغانستان و سر میبرند و چنین یک تهدید هم واقعا وجود دارد حمایت کند. اما این امر آیا واقعا در حالت ضروری آنها از این کار اقدام میگیرند؟ شاید این به خاطر یک نهاد این نگاه میدارند که وجود دارد و به دیگر جهانیان و دیگر کشورهای اول خودت نشان بدهند که مثلا همه خیلی یک سازمان هست.
اما عبدالواسط سلیمزاده کارشناس محلی افزود هنوز سازمان پیمان امنیت دست جمعی فعالیت واقعی خود را در مبارزه با تروریسم نشان نداده است. آناتولی لگاویتسین معاون اولی سردار ستاد یگانه سازمان مذکور میگوید برگزاری مشق مشترک در خوجند به خاطر رفع چنین گمان و شبهه ها درباره کارشایمی و توانمندی سازمان پیمان امنیت دست جمعی بود و افزود
слухи о том, что ДКБ несостоятельно, не способно выполнять задачи сегодняшнего дня, просто не имеет права на существование. Эти структуры...
Овозаҳо дар бораи он, ки созмони паймони амнияти даста ҷамъи нотавон аст ва вазифаи худро уҳда карда наметавонад, аз ҳамин рӯз дигар ҳаққи вуҷуд надоранд. Ин сохтор коршоям аст ва вазифаҳои калон дорад.
Эти структуры неспособны и имеют больше задачи.
در این مورد کارشناس نعمت الله میرسعید میگوید احتمال دارد زمان پیش آمدن خطر از خارج مثل ورودی گروه های مسلح تروریستی از افغانستان به آسیای مرکزی نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی خود را نشان دهد. ماه پیش ولادیمیر اوستینوف سردار آمادگی فوری و حربی ستاد متحده سازمان مذکور در خوجند گفت مهم خطر نیروهای تروریستی نیست، مهمتر از آن اجرای برنامه ها و چاره‌بینی های سازمان پیمان امنیت دست جمعی است. ضمناً تا حال حاضر این سازمان نظامی امکانیت های خود را تنها در مشق ها به نمایش گذاشته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
انجام مشق‌های مشترکی 4 کشوری عضو پیمان امنیت دست جمعی در خوجند. انتخابات اخیر ریاست جمهوری در اوکراین حوادث در قرقیزستان و سرنگونی قرمانبیک باقیوف، سفر رسمی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به مسکو و ملاقات های بکرت او با رهبران روسیه در وقتهای اخیر را کارشناسان از نشانه و علامت های احیای دیگرباره نفوذ و حضور روسیه در گستره شوروی پیشین از جمله در آسیای مرکزی ارزیابی میکنند. به اندیشه تحلیلگران مسکو با تلاش های مجدد خش میخواهد در پی حفظ مناطق زیر نفوذ خود افتادنش را نمایش دهد و این بار خیلی جدی و آگاهانه پیش می رود. اکثر این کشورهای پسا شوروی نیز طوری به نظر می رسد به تقدیر تن داده و اکنون در فکری یافتن دلی مسکو شده اند.
بله عبدالقیوم، برای مثال اسلام کریموف هرچند هنوز هم وانمود میکند که خیلی مستقل است، اما در این سفرش به مسکو روسیه را شریک همیشگی خود خواند و نیز اظهار داشت که هیچ کشور دیگری جای روسیه را نمیگیرد. یا دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در مراسم امضای اسناد همکاری با اوکراین که در مقایسه با دوران ویکتور یوشنکا بهای گاز را برای این کشور خیلی پایین برد، گوشانه کرد که شریکان با روسیه هم نظر و هم فکر منتظر همین گونه همکاری های خوب باشند.
و نهایت میرزا در پیام امسالی پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم این نوبت روسیه باز هم شریک استراتژی خوانده شد و علاهیده مقام داشت، در حالی که در چند سال اخیر از چنین تعبیر نسبت به روسیه مثل که پرهیز می شد. اما واقعا با روسیه شوخی و بازی خطرناک است و آیا روسیه در واقع در پی کسب قدرت و نفوذ بیشتر در کشورهای پسا شوروی است و تا کجا نیت و اهداف این ابر قدرت برای حفظ مناطق زیر نفوذش جدی است؟ با این سوال ها محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان تاجیکستان پاسخ می دهد.
واقعا روسیه دارد آیسته آیسته نفوذ و جایگاه از دست داده خود را در منطقه پسا شوروی برقرار میکند و تقریبا اکثر مرکزهای قدرت های جهانی حتی ایالات متحده آمریکا هم به این سیاست نوی روسیه با یک تحمل مناسبت میکنند و تا حد اون را اعتراف دارند که این منطقه پسا شوروی تقریبا منطقه نفوذ روسیه بود و خواهد موند و روسیه نو هم با اون امکانات اقتصادی که اخیرا به دست آورد و توانست جایگاه خود را در صحنه بین المللی برقرار کند تا حد دیگر به طور آشکار سیاست های نوی خود را مطرح کرده ایستاده است و از کسی پنهان هم نمی دارد. هم غلبه یانوکوویچ در اوکراین و هم این حادثه اخیر قرقیزستان یک هشدار به بسیاری از کشورهای دیگری آسیای مرکزی و قفقاز دادند که میخواهند یا نمیخواهند سیاست های خود را با نوع با روسیه باید که هماهنگ سازند و تأثیر این را مثلا ما دور نرفته در پیام اخیر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم مشاهده کردیم که در مقایسه با سال گذشته جایگاه روسیه را جایگاه ویژه دانستند و علاوه از دیگر کشورها و سازمانهای بین المللی بالای آن تأکید شد که این را فکر میکنم نتیجه همون تغییرات های در سیاست های گیاپولیتیکی منطقه ببینم.
وقتی که سازشنامه با اوکراین امضا میشد و یک بار بهای گاز $100 ارزان شد از جانب روسیه به اوکراین، مدودف آشکارا صحبت کرد که هر کسی که با روسیه هم نظری میکنند موافقت میکنند همین گونه شرایط براش مهیا میشه. فکر میکرد این اقدامات روسیه طبیعی هستند یا اینکه بازم برمیگردد به سیاست هایی که بگیریم سلطه‌گرایی؟
روسیه وقتی آخر سیاست نوی خود را پنهان نکرده ایستاده است و این پیام آشکار و شفافش را به همه فرستاده ایستاده است که اون امکانات اقتصادی و نظامی را دارد در منطقه که منشیت های خود را در منطقه پسا شوروی حمایت کند و اگر با راه اقتصادی و یا با راه سیاسی آن به دست نیاید، روسیه امکان آن را دارد که از دیگر وسیله هم استفاده برد و این را همگان درک کردند و مشاهده کرده ایستادند. من فکر میکنم اگر این را طبیعی نگویم هم ولی واقعیت است و حالا این مسئله بحث دیگر است که آیا روسیه به این حق دارد یا ندارد، ولی اونی که هم آمریکا هم اتحاد اروپا و اکثر کشورها حتی چین هم که میخواهد در منطقه آسیای مرکزی نفوذ بیشتر داشته باشد تا حد به این نقشه ها و سیاست های نوی روسیه موافق هستند. واقعیت امروز همین است و بسیار از رهبران کشورهایی که پرگماتیک هستند زود خود را یا باید به این سیاست های نوی روسیه مطابق کنند یا منتظر باشند که حتما با مشکلات مواجه خواهند شد.
نظر شما درباره نقش روسیه در حل قضیه و مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان چی است؟
اونی که در حال حاضر روسیه بیشتر دفاع از موقع ازبکستان میکند این عنیق است و این رو نه تنها تحلیلگران بلکه حتی شهروندان عادی هم احساس میکنند. ولی اونی که ما در سالهای اخیر نتوانستیم دیدگاه ها و موقع خود را برای روسیه شهر بدهیم و بتوانیم روسیه را به طرف خود مایل کنیم، با وجود همه احترامی بنده این نقص را من در دیپلماتی تاجیک میبینم. دیپلماتی تاجیکستان سالهای اخیر یک کمی به اشتباه راه داد که اخیرا پرزیدنت تاجیکستان تلاش کرده است که اون را با موقعگیری های جدید خود جبران نماید و این پیام امروزه پرزیدنت به خصوص موقعگیری اون در برابر روسیه یک نوع جبران کردن و یک نوع اصلاح کردن اشتباه های بعضی از مسئولین تاجیکستان چه در بخش دیپلماتیک و چه در بخش های دیگر بود، خصوصا بعد از سفر اسلام کریموف به مسکو که هر دو طرف اظهار نمودند که در مسائل آسیای مرکزی موقع هر دو طرف یک هست. این برای تاجیکستان یک میدان نوی کار رو باز میکند، بخصوص برای دیپلماتیک تاجیکستان که باید به طور جدی باید واقعیت های نو را قبول کند و کار را شروع نماید تا اینکه این همدیگر فهمی و دیدگاه مشترک روسیه و ازبکستان بر ضرر پروژه ها و هدف های استراتژی و ملی تاجیکستان انجام نشود. نباید ما هدف بگذاریم که روسیه در موقع گیری آینده خود با ما باشد علیه دیگر همسایه ها، نه، این احتمالش بسیار کم است و اصلا عملی شونده نیست. ما باید طرز رفتار نماییم که روسیه را از یک کشوری که حالا جانبداری از پروژه های ما نکرده ایستاده است حداقل به یک کشوری بی‌طرف و اگر امکان باشد بعداً شریک در این پروژه های بزرگ تبدیل دهیم، چون سیاست بین المللی جای احساسات نیست و بیشتر در اینجا واقع‌گرا باید بود و من امید دارم که دیپلمات ما این قدرت و توان را دارد که واقعیت‌ها را درست بشناسد و با آنها منفعت‌های ما را با آنها سازش بدهد.
تشکر. گفتگوی همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد بود با محیدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان. پیرامونی عامل‌های نفوذ و حضور افسانده روسیه در پهنای شوروی سابق. شنونده عزیز، مجله بامدادی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد.
از غم روی تو جان من دل غمگین و خراب دارم، ز غم روی تو تا سحر نکرده خواب عذاب دارم. آبایم ز غم تنهایی انتظارم تو بیایی، از غم روی تو سرگردان عجب عاشق بی‌پروایی. عذاب دارم دارم آواره گردم من، چی خطا کردم من باره نگفتی تو، با تو چی کردم من آواره گردم من، چی خطا کردم من باره نگفتی تو، با تو چی کردم.
مجله بامدادی سه‌شنبه 27 اپریل و مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه، ادامه گزارش از تاجیکستان، رئیس این جمهوری امام علی رحمان در پیام سالانه‌اش از کلیه رهبران محلی طلب کرد روزهای شنبه را حتما صرف شنیدن شکایات مردم کنند. روزهای درهای کشاد یک سنت است که برای نهادهای اداری تاجیکستان از زمان شوروی میراث مانده است، ولی این عنه در این اواخر بیشتر به یک سنت ظاهری میماند تا به یک بلندگویی که روز و نیاز مردم عادی را به گوش دولتداران رسانده بتواند. حسن قپی، روسای درهای کشادی حکومتداران را همکاری ما در خرمانتپا ناصرجان مامورزاده در نمونه مراعات این سنت از سوی مقامات محلی ولایت ختلان برشته تحلیل کشیده است.
на 207 рейса ма ягун барори чуш рейс ма дарома дарома барои я имзо печат ин ай шашуми март иса ма омуда мерам шашуми март
Сабагул Худойбердӣ ва Сарвари Хоҷагии деҳқонии мавсум ба ташаббускори ноҳияи Хӯросон мегӯяд ҳамин гуна мисли ӯ даҳҳо ва шояд садҳо корафтодаи дигар аст ки дар сурати ба мулоқоти раисони ҳукуматҳои маҳаллӣ нарасидан ба мақомоти болоӣ ҳукумати тоҷикистон ва ё худи раиси ҷумҳур муроҷеъ мешаванд бо таваҷҷӯҳ ба ин ҳама рӯзи шанбе президент Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ ба маҷлиси олӣ аз руасои шаҳрунавоҳӣ ва вилоятҳо тақозо кард ки минбаъд ҳар рӯзи шанбе дарҳои утоқи кории худро боз карда ба арзу дархости сокинони ҳали гӯш бидиҳанд. Ба унвони мисол, Раҷабали Раҷабов сокини ноҳияи Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон мегӯяд, сарфи назар аз муроҷиатҳои ба такрораш ба мақомоти расмии ноҳия, ҳеҷ мақоме ба мушкилоти хонаводаи ниёзмандаш расидагӣ накардааст.
Намемонад мерай бо он намекунад ки раис нест ё ки ҳаст, хувай андак тарбию ва ирӯз қабул кардан наметона, арзата пешниҳод кунад.
Вай меафзояд бо шунидани дастури нави раиси ҷумҳур ки масъулони ҳукуматҳо бояд ҳар ҳафта арзу матлабҳои шаҳрвандонро гӯш дода дар ҳал шон мусоидат кунанд дубора дар замираш шулаи умед пайдо шудааст ки мақомот ниҳоят ба пайвандони маълулаш дасти кумак дароз мекунанд Раҳматулло Сафаров собиқ раиси ноҳияи Қумсангири вилояти Хатлон мегӯяд афзоиши арзу шикоятҳои мардум ва муроҷиати онҳо ба мақомоти болоии ҳокимияти давлатӣ як сабаби аслии содир шудани амри нави раиси ҷумҳур будааст
агар мисол мардум имрӯз он муроҷиатҳои мекунанд масъулое ки имрӯз дар ҷоҳо ҳали хушак меоянд ман фикр мекунам ба ҳам ташкилотҳои вилоятӣ ҳам ба ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон камтар чӣ мекунанд муроҷиат мекунанд
ва аммо коршиносони маҳаллӣ мегӯянд дастури нави раиси ҷумҳур ба гунае ба ҳаводиси ахири Қирғизистон рабт дорад. Сиёсатшинос Сайраҳмон Назриев мегӯяд, нооромиҳо ва эътирозҳои мардум аз канор рафтани ҳукуматдорони Қирғиз ки бо сарнагунии ҳукумат ва истеъфои иҷбории президент анҷом ёфт, як андоза мақомоти кишварҳои ҳамсояро сабақ шуд.
Дигар давлатҳои минтақа дарк карданд ки бояд ба мардум наздик шаванд, ва аз мардум ҷудо набошанд. Ҳукумат аслан бояд ки дар хизмати халқ бошад, зеро тамоми сохторҳои ҳукуматӣ аз ҳисоби он андозҳои фаъолият доранд ки мардум ёди ин мардуму ин ҷомеа ҳамчун андоз месупорад.
Муҳаммад Шариф Абдулхайров, корманди масъули риштаи иттилоотии таҳлилии ҳукумати вилояти Хатлон, дар робита ба дастури нави президент гуфт, раиси вилоят ҳамроҳ бо муовинонаш тасмим гирифтааст, шанбеи меомада аввалин рӯзҳои дарҳои бози ҳукуматро ташкил бидиҳад.
Муроҷиатҳои зиёде ҳаёҳое ки ба дастури ҷориҳои президент меравад, яке салабоям сипоришам шида бошад. Ин зарурат буд ки ҳамин чиз сипориш пайдо шид.
Ин ҳама дар ҳолест ки сокинони маҳаллӣ мегӯянд, ба руасои шаҳру навоҳии худ саволҳои зиёде доранд ки дар аввалин рӯзи қабули онҳо хоҳанд дод.
Дам одиқ культура мага ме чӣ мага нахе чӣ мага дар одиқ. Ахин обод чун нашад бо.
Мо баъд ҳамеша кушод равшан гардем, Камбоҷаро кушод равшан гӯем. از پیشروی ها هیچ وقت سرخوش سربالا نشه از پیشروی ها فرزندان ما نبیرگان ما سرخوش سربالا نشه
حکومت دارانی بسیاری از شهر و نواحی ولایتی خطلان در نوبت خود تصمیم گرفتند روز شنبه می آمده با اولین سوال و درخواست شهروندان پاسخ بگویند اما پاسخ و رسیدگی مقامات به عرض و شکایت مردم تا کجا چشم انتظار خواهد بود سوالی باز باقی میماند ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی قرغون تپه
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی
در ادامه مجله بامدادی یک خبری خوش فرهنگی اخیراً انتشارات خودروجستانه لیتراتور مسکو کتاب ادبی تاجیک الاصل مقیم مسکو تیمور زلفخوروف با نام استاده و گریان در میان آبهای روان را با جایزه ادبی نوبل پیشبری کرد استاد تیمور زلفخوروف در یک گفتگو با رادیو آزادی گفت این کتاب هنوز سال 1993 انشا شده داستان عشق است در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان
Это роман, посвященный любви в гражданскую войну. Состоит он из 50 коротких новелл.
این رمانی است که به محبت در زمان جنگ شهروندی بخشیده شده است. رمان از 50 حکایت کوتاه عبارت است که یک سوژه معین دارند، یعنی درباره آن است که چگونه درویش خواجه ذوالفقار با دختر جوان در شهر عزیزش دوشنبه گردش میکنند، در شهری که آنجا جنگ ادامه دارد. در خیابان ها تانک ها ایستاده اند و تیرپرانی به گوش میرسد. آدمان کشته و یا با دست های بریده در جویبارها خوابیده اند. این همه را من با چشم خود دیدم. دیدم و این همه در 50 حکایت و یا حدیث درباره جنگ تصویر شده است. طوری میدانه زمان جنگ همه بدتینتی ها و بزرگی های انسان و هم مردم آشکار می شوند. رمان از روی حجم آنقدر بزرگ نیست و بار دیگر تکرار می کنم که از حکایت و حدیث های کوتاهی با هم پیوسته عبارت است. عین حال آن را به زبان تاجیکی برگردان می کنند.
Собою притч таких вот хадисов, коротких новелл, да, сейчас на таджикский язык его вроде переводят.
زمینان میرزا سالی گذشته آثار منتخبی تیمور زلفقارف در مسکو در 7 جلد نشر شد. نشر این 7 جلده با کمک مالی میلیاردر علیشر عثمانوف میسر شده است. اما تیمور زلفقارف با تأسف میگوید که با خودی عثمانوف تا حال آشنا نیست، ولی با ارسال یک نامه برای چنین همتی بلند به این مرد سرمایه‌دار اظهار سپاسی فراوان کرده است.
و عبدالقیوم توری میدونین تیمور زلفقارو که در دوشنبه به دنیا آمده اینا قریب 40 سال باز در مسکو به سر میبرد، خود را زاده و نماینده دو فرهنگ، فرهنگی تاجیکان و روس ها میخواند. تیمور زلفقارو در گذشته نیز به جایزه نوبل پیشبری شده بود، ولی به دریافت این جایزه معتبر نائل نشد. و اینجا برگردیم به موضوع های دیگری برنامه. شارح ورزش رادیو آزادی نظرالله لطیف در نوبت است با گزارش درباره بازی های قهرمانی فوتبال تاجیکستان.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده پیش صفی سبقت لیگه عالی فوتبال تاجیکستان در دور چهارم نیز پیروزی به دست آورد. فوتبال بازان شهر ترسونزاده این دفعه دسته میزبان CSKA پامیر دوشنبه را با حساب بزرگی 5-0 شکست دادند. در این بازی حملگر دورانجان تختسونوف 3 گل زده هت‌تریک کرد. 2 گل دیگر را کامل سعیدوف به ثمر رساند. واقعاً در سبقت نشانزنهای بهترین مسابقه دورانجان تختسونوف با 7 گل در جای اول و کامل سعیدوف با 3 گل در جای دوم می باشند. دسته استقلال دوشنبه نیز در میدان خود و دروازه خوجند 5 گلی بی جواب زد. یوسف ربیف حملگری استقلال در دقیقه 34 حساب را باز کرد. 4 گلی دیگر را صمد شاه‌ظهوروف، دلشاد واسیف، انور نورقولوف و فرهاد طاهیروف در نیمه دومی بازی به هدف رساندند. یوسف ربیف کاپیتان استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چمپیونات این سال خیلی شاخوار گذشته است. دسته همش به قوت هم. کمانده استقلال همه جهتا شرایطشان افتادگی 80% دسته استقلال ای کمانده یکم جمهوری هستند. ما باوری داریم که قوت داریم که یکم جورا میگیریم.
امانشو سعودت سایرف دروازه‌بان استقلال میگوید:
در برای این بازی خیلی پرشدت گذشت و ما در این بازی کوشش کردیم که با دروازه ما گل نزنیم و ما از اوده این برآمدیم و غلبه کردیم.
در بازی دیگری دوری چهارم دسته وحش قرخان‌تپه در مهمانی تیم روشنی کلوب را با حساب 1-0 مغلوب کرد. این گلی حل کننده را کاپیتان دسته نومان جان حکیموف در نیمه دومی دیدار به ثمر رساند. در بازی آخرین دوری چهارم تیم انرژتیک دوشنبه بر دسته مهمان پرواز باباجان غفوروف با حساب 3-0 غالب آمد. هر 3 گل را در نیمه دوم الکساندر فرانک، اسلام‌الدین قربانوف و پیرمراد برهانوف وارد دروازه مهمانان کردند. بدین ترتیب دسته ریگر تدس که در همه 4 بازی پیروز شده است با 12 امتیاز مثل پیشین در جدول مسابقه در جای اول می باشد. مدعیان دیگری عنوان قهرمانی دسته های استقلال و وحش 9 امتیازی به دست آوردند. از روی تناسب بهتری توپ ها استقلال در جای دوم و وحش در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در دقیقه های پایانی این ساعتی مجله بامدادی گفتگوی وعدگی ما با آوازخوان حیات های مومین و اما نه درباره ترانه های نوی او یا کارو ایجادش، بلکه پیرامون یک اتفاق ناگهانی که 24 سال پیش در حیات او رخ داد. حیات های مومین و از شاهدان مستقیم فاجعه بهار سال 1986 در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل است. او در هیئت یک گروه هنرمندان تاجیک روز 25 اپریل در شهر لوتسک اوکراین در نزدیکی ایستگاه چرنوبیل قرار داشت. حیات های مومینوا در یک صحبت با همکاریم فرهاد میلاد خاطراتش از آن روزها را چنین قصه کرد:
ما لوتسک بودیم، همونجا 15 روز بعد موندیم، برای اینکه دیگر اونجا برق نبود. همه خودی اوکراین، ساکنای اوکراین همش طرف کیف رفتم. مو موندیم اونجا با.
چرا همه رفتند اما شما موندید؟
خیلی مویا ازواد نکردم، ممکن نبود. وقتی مجنون براتو فنم مشهورمون رو باری بده انسامبل بودن هنر پیشه شویسته، علمون کس وقتی رفتن کیف با تلفن دوشنبه بکردن که گفتن که اومدن ممکن نه، گسترول قط نکردن.
اپه حیاتو در خود کیف چی میگفتند؟ آیا سببی در چنین یک شرایط فوجه بار نگه داشتن شما رو شرح ندادن؟
خود کیف بودگی و یا گفتن که اگر شما پرتوفت روید از بس که اتفاق شوروی بود این پانیکا ای خیلی وای کردن در کور نگفته کیفسکی فستیوال سرازو تشکیل کردم همونجا با بیلاروسیا اومد، مالداوی اومد، ما بودیم گروزیا اومد و کیفسکی ویسنا فستیوال گذاروندن.
خود شما و همراهانتان کوشش نکردید که بیرون برای داخل به سلامتی شما به جان شما این خطر داشت؟
نه البته اکنون باید اواکواسیا میکردم، بسی پریمان باید مویا میواردم، همه ایلتی شدگی است، فرزندوش ایلتی است. اکنون ما اونجا با اکنون چی 21 ساله 22 ساله نال این ستاون کرده که دخترو ما این چیزا حال نمیکردیم. خیلی نموندن خلاصه که اکنون خیلی بود، اگر میرفتی او وقتا اکنون خیلی حاضر برای آزاد نکو، کسی اگر گسترول پارت وید بیوید ویگور ستاتیا کتی پیش میکردن اجوی کور خورج میکنیم خیلیستان. اگر که شما نپرتویتون رویتون بعد اومدنتون همه تون قهرمان میشیتون و همه تون به عنوان میتیم و این خیلی خیلی وعده کردن بعد اومدیم همه فراموش کرد هیچی ندادن.
پس چی کار کردید اونجا استودن؟
خلاصه که ما همونجا 45 روز گسترولمون چخلوه بودم، 45 روز ما گذاروندیم گسترولا. خود چرنوبل و موس روز یکم و دویم مای کنسرت دادیم خود همون تانسه با اونجا لاگر گردش با لیس با پخته بودن، علاقه افکارو و افسارو همشون بودن که ما کنسرت دادیم روز یکم مای دویم مای.
حال همراهان شما چی شد؟
خیلی سلامتی همو بزیون کرد، 10 نفر روز رفت از بین. بعد اومدن در مدتی 1 سال 2 سال 10 نفر ما کمکک اگر کسی کسالی وای داشت وای همش خروج کرد یا 4 کسی ما بلاکروف شدن گذاشتن.
میگویند که به فرزندهای آسیب دیدگان هم زیان میرسد، همین طور شد؟
یک تگی دو تگی فرزندشون حتما علتی هست.
اپه حیاتوی کیها فوت دیدن بعد از این حادثه؟
خب بشیر بابای دایرچی بلاکروف شدن، گولا کمالوا بودن گذاشتن اون کسان بلاکروف شده.
حالا چند نفر زنده مونده است؟ آیا خبر دارید؟
ما 34 نفر رفته بودیم، 21 نفرشون زنده ده هستن.
یعنی به همه فوجه زیان رساند؟
که زیان همه بکردگی، زیانش اکنون میبیند. همون فربگی من علتی همونجا، برای اینکه من داروهای گرمون کتی. اینکه فرزندوی من به شیری مدر کلان شده، اگه بس که شیری منه ممکن نبود، نبلوچانه بود، شیری منه دادم ممکن نبود کودکو با. کودکوی من از اسکوستونی کلان شدن، سه پسر دارم، نه پسرم نه.
اپه حیاتوی، آیا امروز حکومت به شما یکان امتیاز داده است؟
تمام امتیازی که همون چرنوبل تو دارم، اشتراکچوی جنگ بزرگ وطنی و افغان تو، مویم انمون امتیازوی همشا داره. سعودتوی که خدمت کردن، برابرد همونو تمام لگوتا انسامبلی روبوبچیو، منم موندگیوش، کدومشا اویلش گذاشتگی، زنوشون، کودکوشون، همون پینسیا 300 سومونی میگیرم، پریزیدنسکی 90 سومی، همه شونا اینا 3 سال شد با قرار خودی پریزیدنت همون ما همون پینسیا اوچاز همچون اشتراکچی چرنوبل برابر ده همونو تمام ملیگوت امتیازوی استفاده میبریم. بازی من هم میدیسینا برای ما بپول، دکتروی منطقوی خودشون خانه اومده حتما همه شونا تفتیش میکنن سلامتی شونا، کودکو همه شون اوچاد با میدیسینا من رایگان. من کودکمو مکتب عالی در رویت وای کنند، ما امتیاز داریم. بعد یعنی قرار قبول شد بعض چیزهای نالوگ آزاد امتیازات کمونال نسلوگ و 50%.
تشکر زیاد. صحبت همکاری ما فرهاد میلاد بود با حیات مومین و آوازخوان شناخته تاجیکی، شاهد مستقیمی فوجه بهار سال 1986 در نیروگاه هسته چرنوبل بوده است. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامداد سه‌شنبه 27 اپریل. تحولات امروز تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org. اما من عبدالقیوم قیومزاد که شما را تا 3 ساعت در مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکردم، با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی، روز خوش و خدا نگهبان.